بخش 35.
روز بعد قرار شد گوردون یک پله جلوتر، یعنی نزدیک به منطقه عملیاتی برود. آنجا جایی بود که قبلا توسط مهندسی لشکر سنگرسازی شده بود. به بچه‌ها کیسه خواب داده بودیم، اما سرمای هوا به حدی بود که کیسه های خواب هم جوابگو نبود. رفتیم و مستقر شدیم. قرار شد عده‌ای بیایند و برای بردن مهمات به خط جلو کمکمان کنند. از پسر عمویم علی معروفی هم خواستم تعدادی از بچه های توانمند را برای حمل مهمات صدا بزند. هوا سرد و برفی بود و سوز عجیبی می‌وزید. علی رفت و تعدادی از بچه ها از جمله پرویز اسدی و علی رفیع زاده و چند نفر دیگر را با خود آورد و با هزار سختی و بدبختی مهمات را به جلو بردند و شب خیس، خسته و کوفته برگشتند. دیگر رمقی برایشان باقی نمانده بود. وارد سنگرها که شدند مثل جنازه افتادند و خیلی زود به خواب رفتند. آن شب باران تندی گرفت و اطراف سنگرها سیل جاری شد. رفت و آمد خیلی سخت شده بود. صبح قرار شد گوردون حرکت کند. بچه ها آماده بودند. تجهیزات را برداشتیم و با بچه ها به صورت گروهانی و ستون یک با رعایت فاصله حرکت کردیم. بالای ارتفاعی که رسیدیم، بعضی از برادران مثل علی شریفی که فرمانده گروهان بود به بچه‌هایش گفت:
بچه‌ها، هر کی ضعیف‌تر و خسته میشه، اسلحه‌شو بده به من یا بده به کسایی که ازش قوی‌ترن تا مشکلی براش پیش نیاد. می‌خوایم سلامت به مقصد برسیم.
در حین حرکت وقتی در شیب قرار گرفتیم، جنازه‌ای را دیدم که حدوداً در 50 متری ما روی زمین افتاده بود و بادگیر سبزی بر تن داشت. سری خودم را به او رساندم. با صورت به روی خاک افتاده و غرق در خون بود. دلم به درد آمد. میخواستم زودتر او را ببینم. جنازه را برگرداندم. خدای من، محمد رضا مؤمنی بچه شهر بابک و هم محلی خودم بود. ترکش به سرش خورده و شهید شده و در آن سرمای طاقت فرسا یخ زده بود. دیدن این صحنه برایم خیلی دردناک بود. در حالی که بغضی تلخ گلویم را گرفته بود، با عقبه لشکر تماس گرفتم و آدرس دادم و گفتم به بچه های تعاون بگین بیان و این شهید رو با خودشون ببرن. بعد از دیدن صحنه شهادت محمد رضا حالم گرفته شده بود، اما چاره ای نبود و باید به راه خود ادامه میدادیم. تقریبا هولهوش ظهر بود که به پایین شیار وشکناو رسیدیم و بچه ها در محلی که یک سراحی مال رو بود مستقر شدند. اطراف آنجا را هم نگهبان گذاشتیم تا خطری تهدیدمان نکند. هوا خیلی سرد بود. غروب شد. بچه ها نماز خواندند و شام خوردند و توی کیسه های خواب در اطراف سنگ ها و دره ها به استراحت پرداختند. کیسه خواب یکی از بچه ها به نام سید محمد علی وزیری از بالای ارتفاع به ته دره پرت شده بود. زنده ماندن در آن هوای نامساعد و خشن، آن هم بدون کیسه خواب، تقریبا غیر ممکن بود. علی اصغر پور احمدی فرمانده گروهانش تدبیری اندیشید و به احمد مرادپور گفت:
احمد، تو چاق نیستی، باید هر جوری شده محمد علی رو تو کیسه خواب جا بدی. میدونی یعنی آخه میگه چاره دیگه ای نداری.
احمد با روی باز قبول کرد. به هر سختی که بود دو نفری وارد کیسه خواب شدند و زیپ آن را بستند. یک کیسه خواب قلمبه توجه همه را به خود جلب کرد. صحنه خنده‌داری بود، اما همه از این که آواره‌ای نجات پیدا کرده بود خوشحال بودیم. فردا صبح هوا آفتابی اما سرد بود. چارستون بدنمان می‌لرزید و دندان‌هایمان به هم می‌سایید. در کمال تعجب دیدم پرویز اسدی و علی معروفی با آب سرد و یخ زده غسل می‌کنند. نگران سلامتی آنها شدم و گفتم این چه کاریه که میکنین؟ این وقتشه؟ با شرمندگی گفتند
حاجی شرمنده، غسل واجب داریم.
گفتم غسل واجب دارین که دارین، اما تو این هوای سرد تکلیفی بهتون نیست. یخ میزنین، مریض میشین. مگه نمیدونین عملیات داریم؟
اتفاقا برای همین غسل میکنیم که اگه تو عملیات شهید شدیم با یه بدن پاک بریم پیش خدا دیگه.
به ایمان و اعتقاد آنها قبطه خوردم. آن دو رزمنده شجاع و سختی پذیر و با روحیه معمولاً تیربارچی بودند که همیشه هزار فشنگ همراهشان بود. شب قبل گوردون 419 محرم عملیات خودش را شروع کرده و با کمترین تلفات و فکر می‌کنم بدون تلفات کار خود را به پایان رسانده و ارتفاعات روبرو یعنی هانیقول را به تصرف درآورده و در آنجا استقرار یافته و با در اختیار داشتن این ارتفاع بر منطقه مسلط شده بود. صبح به گردان 409 سیستان و بلوچستان و گردان ما دستور حرکت داده شد. قرار شد ما در کنار همان ارتفاع تصرف شده مستقر و آماده عملیات شویم. گردان را حرکت دادیم. راه خیلی طولانی بود. میبایست تقریبا تا انتهای شیار رفته و سپس از کنار ارتفاعات و میدانهای مین عبور کرده و به ارتفاع هانیقل برسیم. قبل از ظهر رسیدیم. کنار آن ارتفاع یک غار بود که بچه ها در آن پشت به دشمن مستقر شدند. قرار شد شب وارد عمل شویم. پس از استقرار یکی از بچه های بسیجی شهر بابک به نام عباس کریمی که رزمنده شجاع و قوی بود و در گردان 419 جیرفت خدمت میکرد جلوی در غار آمد و همراه با بقیه بچه های شهر بابک بساط چای را راه انداخت. او به سنگرهای عراقی سر میزد و با پیدا کردن کتری و چای و شکر مرتب چای درست میکرد و در آن هوای سرد به بچه ها میداد. خبر رسید طرح عملیاتی عوض شده. بعد از ظهر من و علویان و فتایی که فرمانده محور عملیاتی بود بالای ارتفاع پیش حاج قاسم رفتیم. حاجی اصرار میکرد که نیروها را با دقت و به صورت دسته‌ای و گروهی وارد عمل کرده و مواظب باشیم تا تلفات ندهیم. قرار شد گروهان احمد تقی‌کنگی که شب قبل مهمات را جلو آورده و برگشته بودند به دلیل وجود نیروی کافی وارد عمل نشوند. همه جوانب کار در نظر گرفته شده بود تا از شرکت نیروهای خسته و اضافی در عملیات خودداری شود و ما بتوانیم با کمترین نیرو ارتفاعات را از دشمن بگیریم. بالای ارتفاع بودیم که از قرارگاه آقا محسن فرمانده کل سپاه با حاج قاسم تماس گرفت. حاجی به ایشان توضیح داد که داریم آماده عملیات می شویم. سپس دستور داد طبق هماهنگی انجام شده عملیات را هنگام شب شروع کنیم. بعد رو به فتایی کرد و گفت
گردان 409 و 417 رو کاملا توجیه و آماده کن. تو این عملیات علویان تنهایی بره، معروفی یا پیش ما بمونه یا همراه شما بیاد.
فتایی گفت
بهتر معروفی با من بیاد.
اصرار خودم هم همین بود تا با بچه ها باشم. حاج قاسم می گفت گردان 417 کادر قوی و جمعیت خوبی دارد و نمی خواست ما دو نفر با هم در یک عملیات شرکت کنیم.